بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. هذا ولکن یمکن الخدش فی مخترناه من الاستصحاب. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه کلام جناب صاحب فصول مطرح کرد که رد استصحاب کردن چرا برای اینکه مستلزم اصل مثبت هست، ایشون گفتن که اینطور نیست، اگر اون مستصحب ما بحث استصحاب که اینجا جاری می شود یا شک در مانعیت هست و یا شک در قاطعیت هست و هیچ کدوم از اینها مستلزم اصل مثبت نیست، لذا می تواند استصحاب جاری بشود. ولیکن دوباره اینجا از اون کلام خودشون استدراک می کنن، می فرمان چه بسا ما بتونیم دوباره خدشه بکنیم در جریان استصحاب و بازم دوباره از این خدشه جواب میده و نهایتا می فهمن که خوب که تأمل بکنیم استصحاب اینجا جاری نیست. و اما اینجایی که می فهمن که خدشه هست در جریان استصحاب به چه جهت هست؟ برای اینکه این مستصحب ما یا اون هیئت اتصالیه هست یا قابلیت اجزاء سابقه و لاحقه که این قابلیت رو داشته باشن به همدیگر ضم بشوند. اگر مستصحب ما بحث هیئت اتصالیه باشد، اینو دوباره دو قسم میکنه، یا هیئت اتصالیه اجزاء سابقه ملحوظ ما هست که اینو میخوایم استصحاب بکنیم که میفرمان این نیاز به استصحاب ندارد چون ما قطع داریم که اجزاء سابقه، یعنی قبل از اینکه یک به شما اصلا جزء زائدی زمین به صلات بشود اون هیئت اتصالی از بین نرفته است و چون مقطوع ما هست هرگز استصحاب اینجا جاری نمی شود. یا اینکه هیئت اتصالی رو نسبت به اجزاء لاحقه در نظر می گیریم، مانند اینکه حالا حدثی که صادر شده آیا اجزاء لاحقه به گونه هست که هیئت اتصالی در اینها باشد یا نباشد، که اینجا می فرمان اصلا استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه شک در اینجا شک در بقاء اون هیئت اتصالی نیست، بلکه شک در وجود هیئت اتصالی است. اصلا چیز قدر متیقن ما نیست نسبت به اجزاء سابقه که قد داریم هیئت اتصالی است، جاری مجرای استصحاب نیست. اما هیئت اتصالی رو اگر نسبت به اجزاء لاحقه در نظر بگیریم شک در وجودشون، شک در بقایشون نیست، لذا هرگز مستصحب ما هیئت اتصالی نمیتواند باشد. این یک. و مستصحب ما اون قابلیت اجزا هم نمیتواند باشد که این قابلیت رو داشته باشن که به واسطه ضم به دیگر اجزا اون کل حاصل بشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم اصل مثبت است. ما که این بگیم آقا قابلیت دارن این اجزا وقتی که به هم ضم بشوند لذا اون کل حاصل بشود فثبت که صلات صحیح است، این صحت صلات نسبت به این قابلیت اجزا میشه جز لوازم عقلیه و میشه بعد اصل مثبت، لذا اینجا دوباره استصحاب جاری نمیشود. بنابراین یا میفرمان مستصحب ما هیئت اتصالی هست یا قابلیت اجزا هست که هر دو مستلزم تالی فاسد هست و ثبته که استصحاب جاری نیست. اللهم الا ان یخال، وگر این که بگیم این خدشه دوباره بگیم درش خدشه وارد هست، ما میتونیم هیئت اتصالیه را چکار بکنیم؟ استصحاب بکنیم نسبت به اجزاء لاحقه. اگر منات ما این باشد که در استصحاب اون چیزی که منات عرفه نه تدقیقات فلسفیه، مانند بحث کریت ما رو در نظر بگیریم که آبی قبلا آیا کر بوده یا نبوده، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ استصحاب کریتش رو بکنیم. قبلا کر بوده، چیزی از او تنقیص شده، شک میکنیم، استصحاب کریت میکنیم. اونجا دیگه تدقیقات فلسفی راه پیدا نمی کند که ما بگیم شک در وجود کریت می شود بعد از تنقیص. بله، اونجا میگیم چون قبلا کر بوده لذا اینجا هم الان چی هست؟ کر هست. اینجا هم همینجور حدثی که اومد به شما اصلا در این صلات وارد شد، ما میتونیم هیئت اتصالی را نسبت به اجزاء لاحقه در نظر بگیریم، گرچه شک در وجودش هست، ولی کنه اینها به گونه هست که در عرف معفوون انه، لذا اون هیئت اتصالی رو بتونیم چه کار بکنیم؟ استصحاب کنیم. اگر منات ما در بحث استصحاب چی باشد؟ عرف باشد، نه تدقیقات عقلیه. و همچنین میتونیم بگیم قابلیت اجزا هم قابل استصحاب هست و اصل مثبت پیش نمی آید، چون ما گفتیم اگر بخوام قابلیت اجزا رو استصحاب بکنیم مستلزم اصل مثبت هست. می فهمم اصل مثبت هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه این قابلیت اجزا به معنای عدم استیناف صلات هست، که اگر قابلیت این داشته باشد که این اجزا با هم ضم بشوند و اون کل حاصل بشود، به معنای عدم استینافه، یعنی نماز نمیخوایم استینافن چکار بکنیم؟ دوباره اتیان بکنیم. و این عدم استیناف نسبت به قابلیت اجزا جز وسائط خفیه است، جز وسائط خفیه است که اصل مثبت تلقی بفرمایید نمیشود. یعنی توی عرف وقتی میگن آقا ما استصحاب کردیم قابلیت این اجزاء را که اگر ضم به هم پیدا بکنن کل حاصل میشود، لذا مستلزم عدم استیناف صلات هست، میگن این دیگه جز وسائط خفیه هست، نمیتونیم بگیم لازم عقلی هست که از او جدا هست، لذا میتوانیم قابلیت اجزاء را هم استصحاب بکنیم. لذا توجیه کرد که هم مستصحب ما میتواند هیئت اتصالی باشد و هم مستصحب ما قابلیت اجزا باشد. ولی دوباره در نهایت میفهمند با اون چیزهایی که ما ذکر کردیم روشن میشود سر اون چیزی رو که قبلا اشاره کردیم در مسئله سابقه، که استصحاب صحت اینجا جاری نیست، چون قبلا یک بحثی بود که آیا استصحاب صحت حاکم بر اصالت عدم بدلیت هست یا نیست. صفحه 366 قبلا اینو مطرح کرد که بعدش اینو چیکار میکنیم؟ بحث میکنیم با همه این تفصیلاتی که مرحوم شیخ انصاری پیش اومد، لذا به این نتیجه رسید که ما استصحاب صحت رو نمیتوانیم جاری بکنیم. یعنی کنهو همون کلام اولش، یا مستصحب ما مجموعه یا بفرمایید اجزا هست، مجموع که اصلا قدر متیقنی ندارد که استصحاب بشود، و اجزا هم به گونه هست که ما شک در صحت این اجزا نمی کنیم، لذا استصحاب اینجا اصلا مجدی نیست. وجه دوم برای صحت این صلات بحث چی بود؟ استصحاب بود، که نهایتا به این نتیجه میرسه استصحاب صحت اینجا جاری نیست. اگر یادتون باشه ما گفتیم پنج وجه را مرحوم شیخ انصاری برای بحث صحت صلات مطرح میکنه، تا حالا دو وجهش رو مطرح کرد. وجه اولش چی بود؟ بله صفحه خدمت شما عرض بشه، صفحه 371 بود که اونجا اولین بحثی رو که مطرح کرد و اما الاخیران و اما اون دو قسم اخیر که اول اومد چیکار کرد؟ بحث به شما از کنم زیادت انبیه رو سه قسم کرد. در قسم اولش ایشون فرمودن که الا ولو بود چی میشود؟ بله استصحاب جاری نمیشود، اصلا صحت ندارد. در وجه دوم و سومش فرمودن که و اما الاخیران فمقتضی الاصل عدم و بطلان العباده فیهما، اون وجه اول بود. وجه دوم بحث استصحاب صحت بود. از اینجا دیگه میرسیم توی وجه سوم، و قد یتمسک کل اثبات صحت العباده عند الشک فی طرق المانع به قوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم. وجه سوم برای صلاتی که زیادت عمدی پیدا کرده باشد، بعض از آقایون اصولیون فرمودن این آیه شریف است و لا تبطلوا اعمالکم، اعمال خودتونو باطل نکنید، که انهو میخواد مستدل این نتیجه رو بگیره که اگر چیز زیادت عمدی بر صلات پیدا کرد اینو تلقی به بطلان بفرمایید نکنید، چون آیه شریفه میفهمه و لا تبطلوا اعمالکم. چرا؟ برای اینکه این حرمت ابطال به معنای ایجاب مضی هست، امضاء مضی، یعنی اون چیزی رو که انجام شده چی هست؟ ممضا هست. و این ایجاب مضی مستلزم صحت اعماله. اگر ایجاب مضی شد مستلزم بفرمایید صحت عمل هست. پس ثبت که این صلات قضایی چی هست؟ صحیح هست. خب کی گفته ایجاب مضی مستصحب بله مستلزم صحت اعمال هست؟ میگی به اجماع مرکب. چرا؟ برای اینکه آقایون و اصولیون اینجا دو قول دارن. قول اول این که وجوب مضی را مستلزم صحت عمل میدانن، این قول اول. یا اینکه کسانی قائل هستن عدم وجوب مضی را و این مستلزم چی هست؟ فساد در عمل هست. لذا اینجا احداث قول ثالث نمیتواند بشه، باید که از یک طرف بگیم ایجاب مضی ولی از یک طرف بگیم فساد در عمل. اگر ایجاب مضی شد یعنی اون چیزی که انجام شده بنابراین ممضا هست، فثبت که اون عمل هم چی هست؟ صحیح هست، به اجماع مرکب. نمیتونین بگین ایجاب مضی و فساد عمل. چرا؟ بگین که احداث قول ثالث هست و خرق اجماع مرکب. بنابراین این وجه سوم در صحت این صلات قضایی که وقتی که شارع مقدس میفرمان ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اون چیزی که مضی شده ممضا هست، پس ثبت که این عمل صحیح میباشد. حالا مرحوم شیخ انصاری میفهمن که اگر بخوایم اینو بحث بکنیم مفصل باید بحث بکنیم که منظور از این لا تبطلوا اعمالکم چه هست. سه معنا از این آیه استنباط می شود. تک تک اینها رو باید بحث بکنیم، بعدش هم ببینیم در محل بحث آیا این آیه می تواند مثبت صحت عمل باشد یا نباشد، که نهایتا می فرمان مثبت برای صحت این عمل قضایی نیست. اما معنای اول که این معنا هم از هر هست لا تبطلوا اعمالکم، این بحث ابطال از باب صيغه افعال وقتی میاد به چه معنا هست؟ یعنی احداث البطلان فی العمل صحیح، یعنی اینکه باطل نکنید عملی را که مسبوق به صحته، یعنی قبلا صحیح بوده حالا ما اینو ابطالش نکنیم. مانند چی؟ مثال میزنه، مانند این که بگیم اقمت زیدن از باب صيغه افعال به چه معنا هست؟ یعنی احدثت فیه القیام بعد ما کان جالسن، من قیام را در زید حادث کردم بعد از اینکه حادث نبود. بله مسبوق به زدش باید باشه. وقتی که ما میگیم ابطال یعنی مسبوق به چی بوده؟ قبلا صحت بوده. حالا میگه چیزی که قبلا مسبوق به صحت هست اینو ابطال نکنید. و اینو تنظیر میکنه به آیات دیگر که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اینکه ابطال نکنید صدقات خود را که صحیح است به واسطه منت و عذیت. یعنی این منت و عذیت باعث احداث بله بطلان در صدقه می شود که مسبوق به بفرمایید صحت هست. این یک معنا. بنابراین لا تبطلوا اعمالکم یعنی اینکه باطل نکنید عملی را که مسبوق به صحت بوده است. این معنای اول. معنای دوم که منظور از این ابطال ایجاد عمل علی وجه باطل باشد. ایجاد عمل علی وجه باطل، مانند این که در نظر بگیرید که انسان داخل در صلات بشود بلا طهارت، طهارت نداشته باشد، این خودش یه نوع ابطال عمل تلقی می شود. ولی به گونه ای نیست که این ابطال دیگه مسبوق به چی باشد؟ به صحت عمل باشد، بلکه از باب زیق فمر رکیه هست. این مثال دیگه معروفه توی مباحث اصول، زیق فمر رکیه یعنی تنگ بگیر دهانه چاه را، نه اینکه از اول ما یه چاهی رو گرفتیم ایجاد کردیم که اون دهانش سعه دارد بعدش اونو چه کار بکنیم؟ مزیقش بکنیم. این زیق مسبوق به سعه نیست، بلکه از همون اول میفهمن چی؟ زیق فم روکیه، دهانه چار رو از همون اول چیکار بکن؟ تنگ بگیر. اینجا هم همینجور، اینجا هم وقتی که میگه اعمالتون رو باطل نکنین، یعنی به معنای ایجاد عمل علی وجه باطل هست، یعنی داخل در صلاتی نشوید که طهارت ندارد. بله، این مستلزم این نیست که مسبوق به یک صحتی باشد، بلکه از همون اول عملتون رو باطل نکنید، مزیق به بطلان نکنید. اینم یک معنا از آیه شریف که جناب مرحوم شیخ انصاری میفهمند این معنای اول و معنای دوم اگر امری بهشون تعلق گرفته امر ارشادی است، یعنی باعث نمیشود که به شما از کنم این مستلزم عقابی باشد، نهایتا تفویت چیه؟ مصلحت. لذا با محل بحث ما هیچ ربطی ندارد. و اما معنای سوم از این لا تبطلوا اعمالکم چی هست؟ می فهمم به معنای رفع الید عنه می باشد، یعنی عملی رو که انجام دادین از اون رفع الید بفرمایین نکنین، که انمون مانند این صلات مذکور ما که ما صلاتی رو انجام دادیم یک بله زیادت عمدی در این صلات شده. به این معنا وقتی میگه لا تبطلوا اعمالکم یعنی رفع ید از این نکنین، یعنی تلقی به چی بشود؟ به صحت بشود. چنده هم مستدل میخواد اینو بگه لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اینکه بله رفع ید از این صلات قضایی نکنین. حالا مرحوم شیخ انصاری مفصل بعدش بحث میکنه که این معنای سوم چه بسا عودتش به معنای اول باشد، حالا مباحثی رو مطرح میکنه، نهایتا میگه هیچ کدوم از این معانی ثلاثه مرتبط با بحث ما نیست که ما میگیم آه صلات اگر زیادت عمدی پیدا کرد بنابراین چی بشود؟ تلقی به صحت بشود بنابر آیه شریفه. این تمام بحث و اما تطبیق هازا ولکن یمکن الخدشفی مخترناه من الاستصحاب هازا خوز، یعنی چی؟ این که اشکالی به جناب صاحب فصول کرد که گفت استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه مستلزم اصل مثبت هست. ایشون فرمود شک یا در قاطعیت هست و یا شک در مانعیت و هیچ کدوم از اینها مستلزم اصل مثبت نیست، پس ثبت هم می تواند استصحاب جاری بشود. ولیکن از اینجا می فهمند استصحاب جاری نیست. هازا ولکن یمکن الخدشفی مخترناه من ال استصحاب، ممکن است که خدشه بشود در اون چیزی که اختیار کردیم از جریان استصحاب به چی؟ به ان المراد بل اتصال و الهیئت الاتصالیه ان کان ما بین الاجزاء السابقه بعضها مع بعض فهو باق لا ينفع، یا مستصحب ما هیئت اتصالی است. این قسمت اول رو داره میگه تا اینکه بعدش میرسیم بله در پاراگراف بعدی و اما اصالت و بقاء اجزاء سابقه که مستصحب ما چی باشد؟ قابلیت اجزا باشد. اینو پس تیت بزنیم به ان المراد، این که مراد از این استصحاب چی باشد؟ که مستصحب ما هیئت اتصالی باشد. این خود دو قسم دارد، یا هیئت اتصالی نسبت به اجزاء سابقه یا هیئت اتصالی نسبت به اجزاء لاحقه. و ان المراد بالاتصال و هیئت الاتصالیه امکان ما بین الاجزاء سابقه، که این قسم اول از این چی باشد؟ هیئت اتصالیه. بعضها مع بعض فهو باق قطعا. خب ما میدونیم هیئت اتصالی قبل از این حدث نسبت به اجزاء سابقه چی هست؟ مقطوعه، اصلا مشکوک ما نیست تا جاری مجرای اصل استصحاب شود. فهو باق لا ینفع. و ان کان بینها و بین ما لحقها من الاجزاء آتیه، اما اگر اون هیئت اتصالی نسبت به چی باشد؟ به اجزاء لاحقه باشد. فشک فی وجودها لا بقائها، شک در وجود هیئت اتصالی نسبت به اجزاء لاحق است، یعنی قبلش مقدر متیقنی نداریم. این حدث که صادر شد نمیدونیم که این هیئت اتصالی نسبت به اجزاء لاحق است یا نیست، شک در وجودش، شک در بقایش نیست، بنابراین بازم استصحاب جاری نمیشه. خب این اگر مستصحب ما چی باشد؟ هیئت اتصالی. اما قسم دوم اگر مستصحب قابلیت اجزاء سابقه و لاحقه باشد که این قابلیت را داشته باشد به واسطه ذم به یک دیگر اون کل بفرمایید حاصل بشود که قبلا اینو بحث میکردیم. و اما اصالت و بقای الاجزاء سابقه الا قابلیت الحاق الباقی بها فلا یبعد کونها من الاصول المثبته. اگر مستصحب ما قابلیت اجزا باشن مستلزم اصل مثبت هست. حالا میگیم قابلیت دارن که اینها به واسطه ذم به یک دیگر اون کل حاصل بشود فثبت که صلات صحیح هست. این صحت صلات جز لوازم عقلیه قابلیت اجزا هست، لذا اصل مثبت پیش میارد، فثبت که استصحاب هم اینجا باز جاری نیست، پس خدشه وارد شد. اما خود این خدشه باز میتواند مخدوش واقع بشود که ما بگیم هم مستصحب ما اگر هیئت اتصالی باشد جاری هست اگر اون تدقیقات عقلیه را منات ندانیم، و هم بتواند قابلیت اجزا استصحاب بشود. اللهم الا ان یقال، نسبت به چی میخواد بگه؟ مستصحب هیئت اتصالی باشد. ان استصحاب الهیئه الاتصالیه من الاستصحابات العرفیه الغیر المبنیه على تدقیق. اونم نسبت به اجزاء لاحقه بحث میکنه. بله، چون در اجزاء لاحقه گفتیم شک در چیه؟ در وجودشون، شک در بقایشون بفرمایید نیست. میفهمن نگاه عرفی که بکنیم دیگه این بحث شک در وجود و شک در بقا مطرح نمیشود، مانند کریت ما هست که یک آبی وقتی کر بود تنقیس شد ما میتوانیم چه کار بکنیم؟ استصحاب کریت بکنیم. نمیتونیم بگیم بعد از تنقیس شک در وجود کریت، نه شک در بقا کریت. اینجا هم همینجور، بعد از رکوع اگر حدث صادر شد می توانیم هیئت اتصالیه رو نسبت به اجزاء لاحقه در نظر بگیریم. دیگه اینجا شک در وجود و شک در بقا مطرح نمیشه، این جز دقت‌های عقلی هست که عرف دیگه اینها رو از هم ممایز نمیدونه. ان استصحاب الهیئه الاتصالیه من الاستصحابات العرفیه الغیر المبنیه على التدقیق نظیر استصحاب الکریه فی الماء المسبوق بال کریت. چجوری اونجا؟ خب همه آقایون اونجا چیکار میکنن؟ استصحاب کریت میکنن، ولو اینکه بعد از تنقیس شک در وجوده بفرمایید کریت دیگه. میگیرید مطلبو یا نه؟ بعد از تنقیس شک در وجود کریت میشود، نه شک در بقا. ولی این معفو عنه، عرف اصلا این تدقیقات را اینجا مطرح نمی کن. خب بنابراین می تواند مستصحب ما هیئت اتصالی باشد. این چند روز آخر رو دوام بیارین انشاءالله رسائل تمام بشه. و یقال، اینجا فتیله بحث مرحوم شیخ انصاری یکم بالا کشید، و یقال فی بقاء الاجزاء السابقه الا قابلیت الاتصال. اون قسم دومم که مستصحب ما قابلیت اجزا باشد می تواند چی بشود؟ استصحاب بشود. و یقال فی بقاء الاجزاء سابقه الا قابلیت الاتصال، این که اصالت بقا را نسبت به قابلیت اتصال مطرح بشود، یعنی استصحاب بکنیم چی؟ قابلیت اتصال را، و این مستلزم اصل مثبت نباشد. چرا؟ برای اینکه مستشکل میگفت که اگر ما حالا بگیم قابلیت دارن فثبت که صلات صحیح هست، این جز لوازم عقلی هست. میگه نه، این جز وسائط خفیه هست که در عرف دیگه این وسائط خفیه چیه؟ معفو عنه. وقتی که ما قابلیت اجزا را استصحاب کردیم به معنای عدم استیناف صلاته، یعنی صلات دوباره نمیخوان اعاده بکنیم، و این چون جز وسائط خفیه هست اصل مثبت تلقی نمیشه.
واسطه خفیهش چیه؟
واسطه خفی همین، یعنی این که ما چیزی رو که استصحاب میکنیم قابلیت اجزا است، اما چیز رو میخوام اثبات بکنیم این که عدم استیناف صلات را، یعنی دوباره نماز نمیخواد اعاده بشود. و این چون جز وسائط خفیه هست، یعنی رابطه این لازم ملزوم جز وسائط خفیه هست، لذا معفوون عنه. و یقال فی بقاء الاجزاء السابقه علی قابلیت الاتصال انه لما کان المقصود الاصلی من القطع و عدم قطع هو لزوم استیناف الاجزاء السابقه و عدم استیناف اجزاء سابقه. اگر مقصود ما از این قطع و عدم قطع لزوم استیناف و عدم استیناف شد و کان الحکم به قابلیتها لالحاق الباقی بها فی قوت الحکم به عدم وجوب استینافها و حکم به قابلیت این اجزاء سابقه و لاحقه به معنای این بود که حکم به عدم وجوب استیناف اون صلات بکنیم، خرج من الاصول مثبته. این خرجت جواب از لما. بله، اگر مقصود ما این شد که اون بله قابلیت اجزا به معنای عدم استیناف بود و این جزء وسائط خفیه بود، این استصحاب خارج می شود از اصل مثبت. این دیگه جزء اصول مثبت نیست، چون اصل مثبت در جای حجت نیست که این وسائط جزء وسائط جلیه باشند، نه جزء وسائط خفیه. خرج اون استصحاب من الاصول المثبته التي ذكر في محله عدم الاعتداد به حافل اثبات. دیگه اینجا اعتنا نمی شود به این وسائط خفیه. ففهم باز، البته این عبارت اگر جاش اینجا باشه، چون در بعض از نسخ جاش این هست که به شما اصلا قبل از همین عبارتی که امروز خوندیم هازا ولکن یمکن الخدشه هست، بله اونجایی که فرمود استصحاب جاری نیست، بعضی گفتن در اونجا این عبارت اومده، ولی در بعض از نسخ بعد از این اومده، میخواد به این نتیجه برسه که باز استصحاب اینجا جاری بفرمایین نیست. بنابراین قبلن این که کسی ادعا بکند استصحاب صحت حاکم بر اصالت عدم بدلیت هست، میگه اصلا ما استصحاب صحت اینجا جاری نمیشود. یعنی کنه همون حرف اولش که یا مستصحب ما مجموع هست که قدر متیقن ندارد، یا مستصحب ما اجزا هست که این اصلا مشکوکن فیه نیست تا جاری مجرای اصل استصحاب باشه. و به ما ذکرنا یظهر سر ما اشرنا الیه فی المسئله سابقه، صفحه 366، که استصحاب صحت حاکم بر اصالت عدم بدلیت نیست. من عدم الجدوا فی استصحاب صحت لاثبات صحت العبادت المنسی فیها بعض الاجزا عند الشک فی جزئیت المنسی حالا نسیان، که فایده ای ندارد این استصحاب. چرا؟ برای اینکه این مستصحب ما یا مجموع هست یا اجزا هست و در هیچ کدام از اینها فایده ای ندارد. خب این وجه دوم برای صحت صلاتی که زیادت عمدی دارد که مخدوش شد. و اما وجه سوم که بعضی گفتن اگر زیادت عمدی به صلات بشود این صلات چی هست؟ صحیح هست. مستمسک به چی شدن؟ لا تبطلوا اعمالکم، که مرحوم شیخ انصاری میفهمن سه معنا از این استخراج میشود و هیچ کدوم از اینها بله در محل بحث مطرح نمیشود. و قد یتمسک لاثبات صحت العباده عند الشک فی طرو المانع به قوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم، متمسک شدن برای اثبات این عباده وقتی که شک در اون عروض مانع می شود، مانند زیادت عمدی که نسبت به صلات مطرح می شود، به قول حضرت باری تعالی که فرمود ولا تبطلوا اعمالکم. چرا؟ چجور استدلال میکنه؟ فإن حرمة الابطال، منظور از حرمت ابطال چیه؟ ایجاب للمضی، یعنی اون چیزی که انجام شده چی است؟ ممضا است فیها در این اعمال. و هو و این ایجاب مضی مستلزمون لصحت این اعمال. ایجاب مضی به معنای بله مستلزم با صحت عمل هست. چرا اینو میگین؟ ولو بالاجماع بفرمایین مرکب، یعنی دو قول اینجا داریم، بعضیا ایجاب مضی را مستلزم با صحت عمل میدونن، بعضیا عدم ایجاب مضی را مستلزم با فساد عمل میدونن. نمیتونین بگین هم ایجاب مضی و هم فساد عمل، این احداث قول ثالث خواهد بود. ولو بالاجماع المرکب او عدم القول به تفکیک بینهما فی غیر صوم و الحج. بله در بحث صوم و حج ما میتوانیم بگیم اون مضی ممضا هست، ولی چن عمل چیه؟ فاسد هست، فقط در همین دو مورد. ولی در غیر این دو مورد هر کس که گفت اون مضی ممضا هست مستلزم چیه؟ صحت عمل هست. این مستدل اینجور داره استدلال میکنه و قد استدل به هذه الآیه غیر واحد تبعا للشیخ شیخ طوسی و هو لا یخلو من نظر، مرحوم شیخ انصاری میگه خالی از اشکال نیست، یتوقف على بیان ما یحتمل الآیه الشریفه من المعانی، که ببینیم این آیه محتمل متحمل چه معنایی است. حالا سه معنا رو اینجا مطرح میکنه. معنای اول، فنقول ان حقیقت الابطال به مقتضا وضع باب الافعال احداث البطلان فی العمل صحیح، این که بطلان حادث بشود در عملی که مسبوق به صحت هست و جعله باطلن، نظیر قوله که اقمت زیدن و اجلسته او اغنیته، مانند این که بگیم آقا زید را قائم کردم بعد از این که مسبوخ به قیام نبود، یا این که اونو بله جالس کردم بعد از این که مسبوخ به جلوس نبود، اغنیته آن را غنی کردم بعد از این که مسبوخ به فقر بود. بنابراین قبلش باید مسبوخ به زدش باشد. لا تبطلوا اعمالکم، یعنی عمل صحیحتونو بله باطل نکن. ول آیتو به هذا المعنا راجعتون الى النهی عن جعل العمل لغوان، یعنی عملتون رو لغو نکنین، اون چیزی که مسبوق به صحت بود اونو باطل تلقی نکنین. لا یترتب علیه اثرون، تا این که مترتب نباشد بر اون اثری مانند ثواب، کل معدوم بعد ان لم یکن، مانند این که معدوم بشود بعد از این که معدوم نبوده، یعنی مسبوق به چی بوده؟ به صحت بوده. کذالک فا ابطال هنا نظیر الابطال فی قوله تعالی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ول عزا، ابطال صدقه نکنین که اون صدقه مسبوق به صحت بوده به واسطه من و عزا. بناءً على ان النهی ان تعقیبها به ما به شهادت قوله تعالی ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، بنابر این که این نهی از این تعقیب صدقات به اون من و عزا به شهادت قول باری تعالی باشد که اول آیه این هست، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، که مستده اون صدقاتشون بحث من و عزا رو نمیارن تا ابطال بله صدقهی باشد که مسبوق به صحت هست. این معنای اول که رفتی هم به بحث ما پیدا نمی کند. چرا بعدش میگه امر ارشادی هست؟ چرا؟ برای اینکه مستلزم عقاب نیست، فقط تخفیف مصلحت را به دنبال دارد. از ثانی، معنای دوم، ان یراد بهی، که اراده بشود به واسطه این ابطال چی؟ ایجاد العمل علی وجه باطل، یعنی از همون اول چیزی رو دخیل در این نکنیم که این عمل باطل بشود. اینجا دیگه مسبوق به صحت هم بفرمایید نیست، از باب زیق فما رکیه هست، من قبیل قولهی زیق فما رکیه، دهانه چاه را تنگ بگیر، نه اینکه اول دهانه چاه مسبوق به ساعت بوده بعد شکار بکنیم تنگ بگیریم. یعنی احدثه زیقن لا احدث فیه زیق بعد ساعت، نه اینکه به شما از کنم این زیق بعد از ساعت باشد. ول آیتو به هذا المعنا نهیون ان اتیان العمل مقارنتن للوجوه المانعه، بنابراین آیه به این معنا نهی از اون اتیان عملی هست که مقرون به وجوه مانعه باشد. مانند چی؟ بالاش می نویسین، مانند صلات در دار مغصوبه، از همون اول صلات رو در دار مخصوب به جا نیارین تا اینکه باعث ابطال عملتون بشه. او فاقدتن للامور المقتضیه للصحه، یا اینکه فاقد از اون بله شرایط صحت باشد، مانند دخول در صلات بلا طهارت، این باعث بطلان عمل میشه. ولی کن اینجا میفرمایم این دو معنا چون امر نهی در اینها نهی ارشادی هست با محل بحث ما مرتبط نیست. و نهی علی هذین الوجهین ظاهره الارشاد، کنارش میفرمایم که با محل بحث ما در ارتباط نیست. از لا یترتب علی احداث البطلان فی العمل در معنای اول، او ایجادهی باطلن ادا علا فوت مصلحت العمل صحیح. چرا؟ برای اینکه مترتب نمی شود بنابر این دو معنا جز تفویت مصلحت، یعنی مستلزم عقوبت نیست، لذا با محل بحث ما تماسی ندارد. و اما معنای سوم تمام بکنیم، از ثالث ان یراد من ابطال العمل قطعه و رفع الید عنه. اینو که اندهو حالا مستدل میخواد چیکار بکنه؟ شاهد برای بحث بگیره. اگر صلاتی زیادت عمدی پیدا کرد رفعید از این صلات نکنین، یعنی این صلات چیه؟ صحیحه. ان یراد من ابطال العمل قطعه و رفع الید عنه، قطع نکنین اونو از وسط مثلا صلات، بلکه اونو ادامه بدیم و محکوم به چی بشود؟ به صحت بشود. که قطع الصلات و صوم و الحج و قد اشتهرت تمسک لحرمت قطع العمل بها، و تمسک به این حرمت قطع جز چی هست؟ بله اشتهاراتی هست که تمسک به این آیه می شود. حالا در ادامه می فهمیم معنای سوم چه بسا بتونیم بگیم عودتش به معنای اول هست و نهایتا میفرمایند هیچ کدوم از این معانی مثبت صحت این صلات کذایی نیست. و صلی الله علی محمد و